بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکره کنندگان ایران در پرونده هسته‌ای روز پنج شنبه با هم دیدار می کنند. باراک اوباما وعده داد که از روند صلح پایدار خاورمیانه حمایت کند. و رئیس جمهوری عراق مصوبه برگزاری انتخابات استانی در این کشور را امضا نکرد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه می شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه مجله اقتصادی که در نیمه دوم این برنامه پخش می شود. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، پنج شنبه است، سوم مرداد ماه 1387 برابر با 24 ژوئیه 2008 میلادی. امیدوارم هر جا هستید و صدای ما را در این لحظه می شنوید حالتان خوب باشد. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مروری بر مهمترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام. مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای روز پنجشنبه ملاقات می‌کنند. این دیدار در ادامه دیدار اخیر میان نمایندگان تهران و شش کشور قدرتمند جهان در ژنو با هدف متقاعد کردن تهران به توقف برنامه‌های اتمی‌اش برگزار می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که دیدار روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده، اما هنوز درباره جزئیات موضوع آن اطلاعات دقیقی مطرح نشده است. گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی فوری محبوبه کرمی، روزنامه‌نگار و همکار خبرگزاری ایسنا از زندان شد. خانم کرمی از زمان دستگیری تا کنون در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و حق ملاقات با وکیل را ندارد. گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع حقوق بشر در پاریس در اطلاعیه جدید خود می‌نویسد ادامه بازداشت خودسرانه محبوبه کرمی ناعادلانه است و واکنش مقامات مسئول ایران در برابر مطبوعات و روزنامه‌نگاران نامتناسب و کاملا اغراق‌آمیز است. اطلاعیه گزارشگران بدون مرز هدف از رفتار مسئولان با روزنامه‌نگاران را ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از بروز انتقادها عنوان می‌کند و می‌گوید بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه باید متوقف شود. باراک اوباما وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط با اسرائیل را تحکیم کرده و تامین امنیت این کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. آقای اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات که روز چهارشنبه با شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد همچنین گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد قواعد بازی نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل جهان تغییر خواهد کرد.
Would be a game-changing situation, not just in the Middle East, but around the world.
سناتور اوباما پیشتر در روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز چهارشنبه از امضای مصوبه‌ای که راه را برای برگزاری انتخابات استانی هموار می‌کند خودداری کرد. آقای طالبانی گفت این مصوبه که تنها 127 تن از 275 نماینده مجلس عراق به آن رأی دادند شرایط تبدیل شدن به قانون را ندارد. مطابق مصوبه اخیر انتخابات در 18 استان عراق تا اول ماه اکتبر برگزار خواهد شد. کردهای عراق به دلیل اختلاف نظر بر سر ترکیب شورای استانی کرکوک با این مصوبه مخالفند. این استان نفتخیز در شمال عراق مورد مناقشه نمایندگان عرب و کرد است. وکیل رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی میگوید موکلش تصمیم گرفته است دفاع از خود را در دادگاه بین‌المللی لاهه شخصا بر عهده بگیرد. تیمی از وکلای مدافع و حقوقدانان همزمان به او یاری خواهند رساند، اما دفاعیات در دادگاه را خود او شخصا انجام خواهد داد. بازداشت رادوان کاراجیچ متهم شماره یک جنایات جنگی در جنگ داخلی بوسنی و هرزگوین با استقبال سران جهان غرب روبرو شده است، از جمله گوردون براون نخست وزیر بریتانیا این رویداد را پیروزی خواند.
The indictment of Karadzic has been there for some time as a war criminal.
از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه متحده یوگسلاوی سابق در جنگ‌های داخلی آن کشور خواستار آن شد که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده عادلانه باشد و ابراز امیدواری کرد که این دادگاه بدون توجه به گرایش‌های سیاسی دکتر کاراجیچ را محاکمه کند.
главное, чтобы процесс прошёл объективно и чтобы те
رادوان کاراجیچ که متهم به جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی بوسنی به خصوص کشتار هزاران مسلمان در شهر سربرنیتسا است، روز دوشنبه در حومه بلگراد بازداشت شد و حکم تحویل او به دادگاه بین المللی لاهه صادر شده است. جامعه یهودیان اودسا از دولت اوکراین خواست جلوی ساخت و ساز در محل یک گور دست جمعی را بگیرد. گفته می شود این گور محل دفن بقایای قربانیان هولوکاست است. خاخام ارشد شهر اودسا و جنوب اوکراین می گوید کارگران ساختمانی ضمن کار در این محل به بقایای بدن انسان دست یافتند. او همچنین گفت کارگران برخی از این بقایا را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم و البته یک خبر دیگر این که نتیجه بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با یک تیم باشگاهی در جمهوری چک به نام بوهمیان پراگ با نتیجه 1-1 به پایان رسید. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب می شنوید. واکنش کاخ سفید به تازه ترین اظهارات محمود احمدی نژاد.
ملت ایران در پیگیری راه حق، راه عدالت، راه عزت.
ادامه بحث و گمانه‌زنی درباره برنامه هسته‌ای ایران تا روز 12 مرداد ماه که تهران باید به بسته مشوق‌ها پاسخ دهد. در آستانه نشست روز جمعه اعضای سازمان شانگهای نگاهی داریم به درخواست ایران برای عضویت در این سازمان منطقه‌ای. اعتراض پرویز تناولی به برپایی نمایشگاهی از آثارش در تهران. گزارش‌های دیگری هم داریم از جمله برنامه مجله اقتصادی. با ما همراه بمانید. در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر ادامه برنامه‌های اتمی ایران، کاخ سفید هشدار داد که در این صورت تحریم‌های شدیدتری در انتظار ایران خواهد بود. بشنویم بیشتر در این باره از نادر وکیلی، گزارشگر ما در واشنگتن.
کاخ سفید امروز ضمن ابراز امیدواری از اینکه تهران فعالیت‌های جنجالی هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد، در این حال هشدار داد تهران در غیر این صورت با تحریم‌های بین‌المللی بیشتری روبرو خواهد شد. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، امروز گفت: ما امیدواریم ایران به بسته پیشنهادی غرب حاوی مشوق‌ها پاسخ مثبتی بدهد. پیشنهادی که به منظور توقف برنامه حساس هسته‌ای و همچنین برنامه تولید سوخت اتمی به تهران ارائه شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود: در غیر این صورت جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های بیشتر با هم یک صدا و متحدند. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد ایران در بحران هسته‌ای تسلیم نخواهد شد.
ملت ایران در پیگیری راه حق، راه عدالت، راه عزت، راه خدا ایستاده است و سر سوزنی از برابر قدرت‌های زورگو عقب نشینی نمی‌کند.
آقای احمدی نژاد نیز این سخنان را در حالی بیان می‌کند که کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند تهران فقط 2 هفته فرصت دارد تا به این پیشنهاد پاسخ و به این بحران 5 ساله پایان دهد. بحرانی که نه فقط کشمکش‌های منطقه‌ای بلکه بهای نفت را نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. قدرت‌های جهانی در بسته پیشنهادی اخیر از ایران خواستند تا تهران در طول مذاکرات مقدماتی و برای مدتی محدود از افزودن دستگاه‌های سانتریفیوژ جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند و در برابر قدرت‌های بزرگ نیز از اعمال تحریم‌های بیشتری صرف نظر خواهند کرد، پیشنهادی که به توقف در برابر توقف موسوم شده است.
واکنش کاخ سفید بود به تازه‌ترین اظهارات محمود احمدی نژاد. گرچه نشست روز شنبه در ژنو میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بررسی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نتیجه‌ای قطعی در بر نداشت، اما برای نخستین بار نماینده‌ای از جانب دولت آمریکا در این نشست حضور یافت. ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا. همزمان گزارش ها حاکی است که دولت آمریکا ممکن است دفتری برای حفاظت از منافعش در تهران دایر کند. گرچه آقای برنز در مذاکرات ژنو به عنوان یک شنونده حضور داشت و گشایش احتمالی دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران با سفارتخانه آمریکا قابل مقایسه نیست، اما آیا می توان این اقدامات دیپلماتیک را به معنای بهبود مناسبات تهران واشنگتن تلقی کرد؟ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نکات و سوالات دیگری را با انتونی کوردسمن از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن در میان گذاشته است. آقای کوردسمن پیشتر مشاور امور امنیتی در وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا بود. ترجمه این گفتگو را می‌شنویم.
دکتر کوردسمن، به نظر شما حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنو تأثیری داشت؟
I think we need to look at the context. It's often said that the United States and Iran do not have.
به نظرم باید به کل موضوع مناسبات دو کشور توجه کنیم. معمولا گفته می شود که آمریکا و ایران هیچ تماسی با هم ندارند، ولی حقیقت این است که تماس رسمی بین دو کشور به اشکال مختلف جریان داشته، از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران در سفارت سوئیس، از طریق مذاکرات در آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا جلسات سازمان ملل متحد. مذاکرات دو جانبه بین طرفین در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اهمیت بیشتری یافت، هرچند که در دوره محمود احمدی نژاد از دستور کار خارج شد. اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم متفاوت است. حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنو پس از بررسی‌های دقیق در مورد گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران صورت گرفت. این دقیقاً آن اقدامات مؤثری است که می‌تواند تماس دو طرف را وارد مرحله نوینی بکند. البته نباید انتظار داشت که مناسبت دو کشور یک بار متحول شود. آن حالت مستلزم تصمیم دقیق‌تر دو طرف است که مشخص کنند چه حدی از تماس دیپلماتیک بین دو کشور واقعاً عملی است.
In contact is possible. آیا میتونید همین اقدام رو ارزیابی کنید؟ هرچند حضور آقای برنز در مذاکرات ژنو هنوز باعث تحولی جدی نشده، ولی آیا این حاکی از یک گام جدی از سوی دولت آمریکاست؟
The US perhaps is more ready to move forward at this point than the Iranians are.
احتمالاً در شرایط فعلی دولت آمریکا بیشتر از دولت ایران برای توسعه تماس آمادگی دارد، تا جایی که به مواضع آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران برمی‌گردد. هرچند این موضع‌گیری‌ها گاه متناقض بودند، او مشخص کرده که در دوران ریاست جمهوری آقای بوش ایران حاضر به برداشتن گام‌های جدی نیست. با این وجود ممکن است ایران تا حدودی به گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران تمایل نشان دهد. اما در مورد حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنو باید آن را در چارچوبی فراتر از جزئیات تماس‌ها بین ایران و آمریکا بررسی کرد. این اقدام نشان دهنده حمایت آمریکا از مذاکرات اروپا با ایران و بسته پیشنهادی کشورهای عضو شورای امنیت بود. در این حال نشانه بود از یک روش جدید برای قانع کردن ایران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای، روشی شبیه به سیاست آمریکا در قبال کره شمالی، و بالاخره پیامی بود به متحدان آمریکا که این کشور طرفدار ادامه دیپلماسی است و گزارش‌های مربوط به تهدید نظامی و تغییر رژیم یا شایع هستند و یا با هدف ایجاد هراس منتشر می‌شوند.
این اقدامات دیپلماتیک آیا نشانه است از فعالتر شدن سیاست دولت آقای بوش یا گام هایی است که دولت آمریکا تحت فشار دیگران برمی‌داره؟
Well, I think it's a shift in US policy. I think it's quite clear.
به نظرم تغییری است در سیاست دولت آمریکا. این کاملا روشن است که دولت آقای بوش در این ماه‌های پایانی به سمت سیاست‌های عملگرایانه متمایل شده است. وزارت خارجه اکنون قدرت مانور بیشتری دارد و تکیه بر روش‌های معمول در دیپلماسی مثل مذاکره، میانجیگری و چانه‌زنی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که ارتش آمریکا به حد کافی در عراق و افغانستان با مشکلات جدی روبروست و بنابراین به اعتقاد من یک تغییر سیاست است. اما تأکید می‌کنم که تغییر بنیادی نیست، تغییری است در جهت و میزان اقدامات دیپلماتیک و تغییری است در اولویت‌ها در سیاست خارجی.
برخی تحلیلگران میگویند که افزایش اقدامات دیپلماتیک آمریکا نه به دلیل تغییری واقعی در سیاست دولت آمریکا است، بلکه هدفش نشون دادن بی‌نتیجه بودن دیپلماسی در مورد بحران ایران است و همزمان زمینه رو برای راه حل نهایی یعنی اقدام نظامی آماده میکنه. آیا چنین احتمالی هست؟
I think the problem we all have is that we've now had nearly 4 years of war scares.
به نظرم مشکل در این است که در تمام 4 سال گذشته به خصوص در منطقه خاورمیانه این طور برای همه جا افتاده که گویا جنگ دیگری در راه است و این بار نوبت حمله به ایران خواهد بود. در این فضا مهم نیست رئیس جمهوری یا وزیر خارجه و یا فرماندهان نظامی آمریکا چه میگویند. در نهایت برداشت این است که هدف آمریکا به راه انداختن جنگ دیگری است. اما اگر میپرسید آیا آمریکا به راه حل نظامی هم فکر میکند؟ بله، پاسخ مثبت است. ولی با در نظر گرفتن ارزیابی‌های دریادار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اکنون زمان مناسبی برای یک عملیات نظامی دیگر نیست. دادن یک شانس دیگر به دیپلماسی سیاستی است که واقعاً دولت آمریکا آن را دنبال
می‌کند.
گفتگویی بود با آنتونی کوردزمن، یکی از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن در ارتباط با مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای موضوع پذیرش یا رد درخواست ایران برای عضویت کامل در این سازمان را بررسی می‌کنند. سازمان همکاری‌های شانگهای از سال 1996 و با کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین به وجود آمده و اصلی‌ترین هدفش مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. در گفتگویی که با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو داشتم، از او پرسیدم آیا اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای این بار با درخواست ایران برای عضویت کامل در این سازمان موافقت می‌کنند. محمد رضا جلیلی:
ایران مدت هاست خواهان این است که عضو این سازمان بشه و تا به حال قبول نشده عضویت ایران. به نظر می رسه که کشوری که شدیداً مخالفت میکنه خود چین هستش که نمیخواد این ارگانیزاسیون شانگهای رو تبدیل واقعا به یک سازمان ضد آمریکایی فعال تبدیل بکنه. به جز اینکه تغییر عمده‌ای در سیاست چین داده شده باشه، به نظر من در همین دوره هم مشکل خواهد بودش که ایران رو واقعا به عنوان عضو کامل شانگهای قبول کنن، برای اینکه مشکل عمده این است که ایران مشکلاتی داره در مورد نقشش در صحنه بین‌المللی در رابطه با غنی کردن اورانیوم و همینطور که می‌دونید چین و روسیه هم با جامعه بین‌المللی در این زمینه موافق هستن. اگر حتی این موافقتشون 100% نباشه، ولی به طور کلی تمام تحریم هایی که تا به حال سازمان ملل تصمیم گرفته این به اونها رأی دادن، روسیه و چین، و بنابراین به نظر من بعید نیست که کاملا موضعشون در این موقعیت کاملا تغییر کرده باشه. البته باید منتظر بود ببینیم در جلسه چه گفته خواهد شد.
آقای جلیلی، فواید پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای چه چیزهایی میتونه باشه در حالی که بحث های مربوط به پرونده هسته ای ایران مطرح است طی سالهای اخیر و همچنان موضوع احتمال حمله به ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ایش هم مطرح هست؟ آیا داشتن یک پیمان دفاعی رو برای ایران تضمین می‌کنه؟
ولی شانگهای یک نیتو جدید نیستش. بعضی ها امیدوارن که این سازمان تبدیل به یک نیتو جدیدی بشه یا یک سازمان بشه در برابر نیتو. به طور کلی شانگهای یک تشکیلات همکاری است در زمینه امنیت و ثبات منطقه آسیای مرکزی و بنابراین نمیشه اون رو 100% به عنوان یک پیمان نظامی دفاعی حساب کرد، با اینکه باید در نظر داشت که بعضی وقتا در بعضی موارد همکاری نظامی بین این کشورها وجود داشته. تقاضای ایران هم به عضویت در شانگهای این است که ایران میخواد به این وسیله از انزوای بین‌المللیش یک مقداری خارج بشه و حمایت یک سازمان که لااقل روی کاغذ اهمیت داره، سازمان شانگهای رو برای خودش پیدا بکنه. ولی من خیال نمی کنم که اگر اختلافی نظامی با کشورهای دیگر وجود داشت، کشورهای شانگهای به طور اتوماتیک مدافع منافع یک کشور عضو باشد. این حالت هنوز در شانگهای وجود نداره.
ولی در همین ارتباط الکسی مالاشنکو از مؤسسه کارنگی در دفتر مسکو این مؤسسه اتفاقا گفته که بحث در مورد اینکه احتمال داشته باشه ایران به عضویت کامل شانگهای در بیاد میتونه پاسخی باشه به پذیرش احتمالی گرجستان و اوکراین در سازمان ناتو.
بله، ولی اولا این دو کشور که هنوز عضو ناتو نشدن و به نظر من باز هم که خدمت عرض کنم که شانگهای هنوز یک پیمان دفاعی مانند ناتو نیستش و فقط یک پیمان همکاری بین کشورها است. یک نوع دفاع اتوماتیک و دست جمعی رو پیش بینی نمی‌کنه.
تا به حال کشورهایی که تونستن عضویت ناظر رو در نشست‌های سازمان همکاری‌های شانگهای به دست بیارن هند، ایران، پاکستان و مغولستان بودن. چشم‌انداز این که کدوم یکی از این کشورها بتونن زودتر به جمع اون شش کشور اولیه هسته اولیه سازمان همکاری‌های شانگهای بپیوندند رو چگونه می‌بینید؟
پاسخ به این سوال به نظر من مشکل هستش، ولی به طور کلی تا اونجا که من اطلاع دارم تنها کشوری که تا به حال خیلی اصرار داره که عضو کامل سازمان بشه ایران هست. هند و پاکستان در این زمینه زیاد پافشاری نکردن. در مورد مغولستان البته احتمال هست، چون مغولستان واقعا یک کشور آسیای مرکزی هستش، بخواد عضو بشه به طور کامل. ولی تنها کشوری که واقعا در این زمینه علنا فعالیت کرده و بارها خواسته ایران هستش.
گفتگویی بود با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در ارتباط با نشست روز جمعه اعضای سازمان شانگهای در پایتخت تاجیکستان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
بله، شماره دستگاهی که اسمس ها یا پیامک های شما را دریافت می کند شنیدید. در این فرصت 2 یا 3 ساعت اخیر شماری از شنوندگان رادیو فردا برای ما اسمس زدند. از جمله شنوندهی که به نام فرهاد ببخشید برای ما ایمیل زده به آدرس info@radiofarda.com و نوشته به امید دستگیری جنایتکاران جنگی در ایران دستگیری جنایتکار سرب را به فال نیک می گیریم. شنونده دیگری در اسمس خود برای ما می نویسد این حکومت مأمور نابود کردن ایران و ایرانی است و تا حدی موفق بوده است. شهروز از جیرفت در اسمس خود می نویسد وقتی رهبران یک مملکت با الفاظ توهین‌آمیز صحبت کنند تکلیف بقیه مردم معلوم است. شنوندهی به نام ورمزیار از بندر اصلویه خود را معرفی کرده و در اسمس خود نوشته به آمریکا بگویید قلبم را سفره قدم آنها می کنم اگر برای تغییر رژیم با ما همراهی کنند. من وطن فروش نیستم، اما این بار برای آزادی وطنم با سربازان آمریکا هم قدم هستم. شنونده دیگری در اسمس خود می نویسد اگر تمام ایرانیان از فقر بمیرند زیر سلطه غرب نمی روند. و شنونده دیگری در اسمس یا پیامک خود یادآوری می کند که معلمان بدبخت‌ترین قشر در نظام جمهوری اسلامی هستند و تمام ادارات ایران پر شده از دوست. آنطوری که این شنونده برای ما نوشتند در اسمس خود. اما شما هم می توانید نظرات خود را در ارتباط با برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اس ام اس به شماره 0-0-420-603-87-41-50.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
برپایی نمایشگاهی از آثار پرویز تناولی، مجسمه‌ساز مشهور ایرانی در تهران، اعتراض این هنرمند ساکن کانادا را برانگیخته است. اما علت این اعتراض چیست؟ بشنویم از مریم اقوامی، گزارشگر ما در تورنتو، که این موضوع را پیگیری کرده.
در شرایطی که گزیده‌ای از آثار پرویز تناولی، مجسمه‌ساز به نام ایرانی، در نمایشگاهی در تهران به نمایش گذاشته شده است، این هنرمند مقیم ونکوور کانادا از اقدام مقامات شهرداری تهران برای برگزاری این نمایشگاه ابراز نارضایتی کرده است. در گفتگویی با رادیو فردا، پرویز تناولی، هنرمند مجسمه‌ساز مقیم ونکوور، در مورد ماجرای خرید آثار خود توسط شهرداری تهران و نمایش آنها چنین میگوید:
این آثاریه که در حدود 6 سال قبل خریداری شد که موزه‌ای از آثار من تشکیل بشه. همزمان با این آثار هم مونه شخصی من رو شهرداری قولنامه کردن بخرن. موزه تأسیس شد و افتتاح شد. با تغییراتی که در شهرداری بعدی به وجود اومد، در زمان آقای احمدی‌نژاد موزه بسته شد. آثار رو که خریداری کرده بودن بردن. تمام این مدت این آثار در انبارهای شهرداری بود. اخیراً من پس از مراجعه به دادگاه، رأی رو برای پس گرفتن خونم دریافت کردم که لاغر خونم رو از قید شهرداری آزاد کنم. و همون زمان وقتی دادگاه به نفع من رأی داد، نامه‌ای نوشتم که چون این آثار برای موزه خریداری شده، حالا که موزه رو شما نمی‌خواید، آثارم باید پس بدید. امیدوار بودم که آثار رو هم همراه با خونم پس بگیرم. شنیدم نمایشگاهی رو در غیاب من، اون هم در محلی که در شأن این آثار نیست، در یک کافتریا به نمایش گذاشتن. نتیجتا اعتراض کردم. یک کافتریا است در یکی از فرهنگسراها که اون معمولا آثار دانشجویان در سالنش به نمایش می‌ذاره. خب به هر حال یک سلسله مراتبی هست که باید رعایت بشه. اگر نمایشگاهی می‌خوان یک آثاری که قبلا در موزه هنر معاصر به نمایش بود دوباره بگذارن، این رو باید بسپارن به دست دستاندرکاران. اما این که چرا به نمایش گذاشتند، برای اعتراضاتی بودی که هم من هم دیگر هنرمندان کردن به این که این آثار چرا سالها در انبار باقی مونده و اینها فقط برای رفع تکلیف این کار کرد.
آقای تناولی در مورد شرایط نگهداری آثار خود در تهران به رادیو فردا میگوید:
این آثار رو در بعضی از انبارهای فرهنگسراها نگهداری میکردن، اما ضمناً هم میشنیدم گوش و کنار که در موقعیت بسیار بدی. نگهداری آثار هنری یه تخصصه و این تخصص نیاز به تحصیل داره. اینطور نیست که شما یه آثاری رو بخرید و اینها رو در یه اتاق قلمبار کنید. به مرور صدمه میبینن. من مطمئنم و آگاهی دارم که شهرداری هیچ گونه کادر متخصصی در این زمینه ها نداره و انبارهای مجهزی هم برای نگهداری آثار نداره. تنها مؤسسه ای در ایران که انبار مجهز و کادر فنی برای این رشته داره موزه هنر معاصره. البته اینها این آثار رو به موزه هنر معاصر هیچوقت حتی به عنوان امانت تحویل ندادن. گویند که موزه هنر معاصر پیشنهاد کرده بود که تا زمانی که تکلیف آثار روشن نشده اونها رو در اختیار موزه هنر معاصر بذارن.
علی‌رغم مخالفت پرویز تناولی نسبت به نمایش 54 قطعه از آثارش که بر اساس اخبار رسانه‌های ایران بدون مراسم افتتاحیه رسمی آغاز شد، مجتبی آقایی رئیس سازمان توسعه هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر شهرداری تهران به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است: آقای تناولی 5 سال پیش 61 اثر خود را با توافق دو جانبه به مقامات شهرداری وقت فروخته و وجوه آنها را دریافت کرده بوده. بنابراین در حال حاضر شهرداری تهران از نظر قانونی مالک این آثار محسوب می شود. این مقام شهرداری تهران به ایسنا گفته است: نمایش این آثار که با توافق دو جانبه در دیداری با این هنرمند در تهران صورت گرفته، از حسن نیت مقامات شهرداری حکایت می‌کند.
به من تلفنن تماس گرفتن و من گفتم که این آثار تا زمانی که تکلیفش روشن نشه نباید به نمایش دراد و اگر قرار باشه به نمایشی دراد باید در یک محل مناسب به دست اشخاص متخصص این نمایشگاه برگزار بشه. اما اینی که این رو تقریبا بدون هیچ گونه اساسی در اختیار یک محل خیلی کوچک و نامناسب قرار دادن و به نظر من در حقیقت برای تحقیر کردن من بود.
طی چند ماه گذشته گزیده‌ای از آثار هنرمندان برجسته نقاشی و مجسمه‌سازی ایران در مزایده‌های معتبر بین‌المللی به ویژه در دبی با قیمت‌های گزاف به فروش رسیدند.
فکر می‌کنم که مؤسسات فرهنگی هنری کشور هم به این اخبار دست پیدا کردند یا غالباً قبول کردند که آثار هنرمندان ایرانی طرفداران زیادی در خارج از کشور داره، می‌خوان که همراهی و همکاری کنند با این مزایده‌های جهانی و عقب نیفتند. و یا اینی که میخواهند در حقیقت به گونه خیلی ظاهری سهمی رو ادا کنند. در مورد من شق دومه، یعنی این 5-6 سال چرا هیچگاه صحبت از این نمایشگاه و یا نشان دادن اونها نبود، اما یه اون ناگهانی بدون هیچ گونه برنامه ریزی با این سرعت این نمایشگاه رو دارن برگزار میکنن.
مریم اقوامی، ترانتو.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا دقایقی دیگر، در واقع تا لحظاتی دیگر، نیمه دوم مجله نیمه شب را خواهیم شنید. اما تا آن هنگام بار دیگر یادآوری می‌کنم که شما می‌توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس به شماره 00420-603-87-41-50.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه است، سوم مرداد ماه، به وقت تهران و البته سراسر ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب خوش آمدید و اگر از همکنون به ما پیوستید با شما سلام میگویم. پیش از آن که در این مجله ادامه این مجله نیمه شب برنامه مجله اقتصادی رو بشنویم، بار دیگر نگاهی داریم به چند خبر با مریم منظوری.
با سلام دوباره. زلزله‌ای به شدت 6.8 درجه ریشتر شمال ژاپن را لرزاند. کانون این زمین لرزه در شمالی ترین منطقه هونشو، جزیره اصلی ژاپن قرار داشت. بر اثر این زمین لرزه ساختمان‌های شهر توکیو در 500 کیلومتری کانون زلزله به لرزه درآمدند. همچنین گزارش‌های مبنی بر وقوع آتش سوزی، شکستن شیشه‌ها و جراحات سطحی مخابره شده است. سازمان اتمی نوهیکو الکتریک اعلام کرده است که زلزله آسیبی به تأسیسات این مرکز اتمی نزده و تنها یک واحد در حال تعمیر دچار آسیب شده است. همچنین گزارش شده است که خطر سونامی وجود ندارد. مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای روز پنجشنبه ملاقات می‌کنند. این دیدار در ادامه دیدار اخیر میان نمایندگان تهران و شش کشور قدرتمند جهان در ژنو با هدف متقاعد کردن تهران به توقف برنامه‌های اتمی‌اش برگزار می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی فوری محبوبه کرمی، روزنامه‌نگار و همکار خبرگزاری ایسنا از زندان شد. خانم کرمی از زمان دستگیری تا کنون در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و حق ملاقات با وکیل را ندارد. باراک اوباما وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط با اسرائیل را تحکیم کرده و تامین امنیت این کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد. آقای اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات که روز چهارشنبه با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد، همچنین گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، قواعد بازی نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل جهان تغییر خواهد کرد. وکیل رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرب‌های بوسنی، میگوید موکلش تصمیم گرفته است دفاع از خود را در دادگاه بین‌المللی لاهه شخصاً بر عهده بگیرد. تیمی از وکلای مدافع و حقوقدانان همزمان به او یاری خواهند رساند، اما دفاعیات در دادگاه را خود او شخصاً انجام خواهد داد. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، روز چهارشنبه از امضای مصوبه‌ای که راه را برای برگزاری انتخابات استانی هموار می‌کند خودداری کرد. آقای طالبانی گفت این مصوبه که تنها 127 تن از 275 نماینده مجلس عراق به آن رأی دادند، شرایط تبدیل شدن به قانون را ندارد. مطابق مصوبه اخیر، انتخابات در 18 استان عراق تا اول ماه اکتبر برگزار خواهد شد. جامعه یهودیان اودسا از دولت اوکراین خواست جلوی ساخت و ساز در محل یک گور دست جمعی را بگیرد. گفته می شود این گور محل دفن بقایای قربانیان هولوکاست است. خاخام ارشد شهر اودسا و جنوب اوکراین می گوید کارگران ساختمانی ضمن کار در این محل به بقایای بدن انسان دست یافتند. و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برخی کمک‌های مالی خود به بلغارستان را قطع کرد. این اتحادیه می‌گوید مسئولان بلغارستان با فساد مالی و جرایم سازمان یافته در سطح بالا به خوبی مقابله نکردند و اتحادیه اروپا باید برای حفظ پول مالیات دهندگان اقدام کند. در گزارش اتحادیه اروپا که در بروکسل انتشار یافت، از رومانی هم انتقاد شده است. آقای تمدن.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر. اما در اینجا من در اینجا من هم خبر ورزشی را به اطلاعتان میرسانم که عصر روز چهارشنبه در پراگ دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با یکی از تیم‌های باشگاهی جمهوری چک به نام بوهمیای پراگ با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. ابتدا در دقیقه 32 این دیدار تیم بوهمیا گل برتری را به ثمر رساند، اما در دقیقه 52 تیم ملی فوتبال ایران با گل تساوی رضایی این دیدار را به پایان برد. تیم بوهمیای پراگ در لیگ باشگاه‌های فوتبال جمهوری چک از میان 16 تیم حاضر در این لیگ در جایگاه 15 قرار دارد. و در اینجا نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
خب حالا اینجا خانم کریمی بگیم عصر بخیر، شب بخیر یا صبح بخیر؟
در هر حال برنامه قراره دوباره دیگه تکرار بشه.
بله، یک بار پس از نیمه شب امشب و یک بار دیگر فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران.
پس فکر میکنم بهترین خوش آمدگویی به شنوندگانمون این باشه که بگیم وقتتون بخیر شنوندگان عزیز.
در حال سپاسگزاریم که ما را در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراهی میکنیم. در این هفته هم خبرهای زیادی درباره اوضاع اقتصاد ایران و جهان داشتیم
که چند تایی اون رو براتون دستچین کردیم. از جمله
آقای احمدی نژاد میگوید ایران میتواند به قدرت اقتصادی اول دنیا تبدیل شود.
در دیداری با نمایندگان بخش خصوصی
گفتگویی داریم با رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران.
آیا گسترش صنعت هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم توجیه اقتصادی دارد؟
این پرسش را با یک کارشناس برجسته بین‌المللی در بخش انرژی در میان گذاشته ایم.
بورس تهران جزء یکی از سودآورترین بورس ها بود.
چرا؟
دلایلش را از زبان یک کارشناس می شنویم.
رئیس جمهوری اسلامی با دریافت حکم حکومتی از رهبر قانون اساسی را دور زد.
و دیگر خبرهای جالب اقتصادی هفته
همراه با نگاهی به مهمترین رویدادهای بورس
از دیگر مطالبی هستند که در این مجله خواهید شنید.
با ما بمانید. و ما آقای رئیس جمهوری باز هم مهمانی داد پس از اینکه هفته‌های پیش شماری از روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده بود. یک شنبه شب میزبان شماری از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنف‌های گوناگون تجاری و صنعتی بود. رئیس جمهوری این بار و در این دیدار گفت که ایران می‌تواند به سرعت و در زمان کوتاه‌تری به اقتصاد اول جهان دسترسی پیدا کند. این سخنان به گفته منتقدان عجیب آقای احمدی نژاد انتقادهای شدید را به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی در دیدار خود با رئیس جمهوری به وی گفتند که نمیتوان به سمت واقعی کردن قیمتها حرکت کرد و همزمان از نرخ بهره دستوری و کاهش اداری نرخ ارز سخن گفت. از محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران ارزیابیش را از این نشست پرسیدم. محمد رضا بهزادیان:
نشست‌های اخیری که آقای رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی یا اقتصاددانان و امثال هم برگزار کردند بیشتر توجیه به قول خودشون طرح تحول اقتصادی است که میخوان عرضه کنند. از یک دیدگاهی قابل استقبال اینی که تو این دولت بیشتر تصمیمات تا امروز فردی و شخصی و بدون کارشناسی گرفته می شد، اینی که حتی برای جو انداختن یک طرح بخوان از محتویات اون افراد رو مطلع کنن، این کاملا می شود گفتش که یک پیامده مثبته.
ولی خب آقای بهزادیان، این به قول معروف نوش داروی پس از مرگ سهراب نیست؟
ببینید، اصولا وضعیت اقتصادی امروز کشور حاصل عملکرد همین دولته و آقای رئیس جمهور تو این جلسه و یا تو جلسات دیگه‌ای که برگزار کردن به همین مناسبت بیشتر همون حرفا کلی و خلاصه شعارهای بزرگو که آقای ما عل می‌کنیم بل می‌کنیم اقتصاد اول دنیا میشیم. ما الان فکر می‌کنم اقتصاد 140 چندم دنیاییم. آقای رئیس جمهور در طول یک سالی که از عمر دولتشون مونده میخوان یه دفعه تو اقتصاد دنیا خلاصه ظاهرن 140 تا کشور رو بردن بالا. در همه بحثی که در این جلسه مطرح شده شما وقتی که نگاه میکنید متاسفانه هیچ نکته اساسی و روشنی که آقا ما برای واردات این کارو میکنیم، برای صادرات این کارو میکنیم، اینجوری از بخش خصوصی حمایت میکنیم، اینجوری از تولید حمایت میکنیم، اینجوری تسهیلات میدیم، بالاخره نرخ تسهیلات بانکی ما در این کشور چه میشود، تکلیف رقابت پذیری در بخش خصوصی چه میشود، هیچ این حرفا نزدن. محتوای فرمایشات رئیس جمهور که نمیشود و نمیتوانیم در مقابل اراده ملت مفهوم نداره و بحثای اینجوری در همین 20 و چند ساله بسیار از این حرفای بزرگ که نتیجه نداشته شنیدیم.
بخش خصوصی چه واکنشی داره نسبت به این گفته ها و اصولا چه تأثیر این گفته ها بر عملکرد بخش خصوصی داره؟
بخش خصوصی ایران یک مصیبت نامه داره، یک روزه داره در اصطلاح ما شیعیان، که این روزه رو همه جا میخونه. شما به همین صحبت ها که نگاه میکنه، یکیشون که نماینده بخش بانکداری کشوره، دنبال بحث بهره و بهره نمیدونم رقابت پذیری و آزاد کردن بهره و دستوری نبودن بهره است، یکیشون که صادراتیه دنبال مشکلات صادراتی، یکیشون که دنبال واردات بحثای واردات رو مطرح میکنه، یکی که دنبال صنعت کار خودش صنعت مشکلات خودش، و اینا رو تو 10 تا جلسه دیگه هم این بخش خصوصی ایران رو بیارید، خب با همین حرفای کلی که واسه مشکلات و تجربیاتشون مطرح میکنن، این آقایون هم یاد گرفتن، میان میشینن اجازه میدن 10 دقیقه توی اتاق دربسته عده یک شکوه هایی رو بکنن، بعدم یه جوابای کلی، همین که بالاخره ما کشور اول اقتصادی دنیا میشیم و نمیشود در مقابل مردم ایران معنی ندارد و دنیا دنبال اینه که خلاصه شرایط رو به ما تحمیل کنه و لغت های اینجوری و حرفاشون رو میزنن. این حرف کلی میشود گفتش که راهبردهای داعیانه ای رو در جلسه مطرح میکنن، راهنمودهایی رو میزنن، میرن بیرون، بعدم میگن آقا ما طرح تحول اقتصادی رو برای بخش خصوصی ایران یا برای اقتصاددانای ایران یا برای روزنامه‌نگارای ایران توضیح دادیم، توجیه کردیم، و به نوعی اینجوری تو جامعه جا میندازن که این طرح رو همه اینا دیدن، قبول کردن، پسندیدن. نه، اصل این است که طرح تحول اقتصادی آقای رئیس جمهور به طور روشن و واضح و مشروع منتشر بشه، بعد اجازه بدن که بخش خصوصی و بقیه اقشار جامعه نسبت به اون نظر بدن، نقادی کنن و با اولیشون دفاع بفرماین، یا اینی که اصلا بازش کنن و به رفراندوم بگذارم. شما در یه قسمت از بحثتون به من گفتید تو بودی در این جلسه یا نبودی. اولا من مسافرتم و تهران نیستم. نکته دوم این است که در طول 3 سال گذشته همین آقای رئیس جمهور و همون وزیر بازرگانی دولتش و سایرین بنده را از حضور در عرصه اقتصادی ایران محروم کردن، به هیچ جلسه و به هیچ فعالیت اقتصادی اجازه ندادن. چرا؟ چون من منتقد دولتشون در بخش اقتصادی بودم. اصل اقتصاد آزاد و تحول اقتصادی و حضور بخش خصوصی رقابت پذیری است. وقتی که بنده به عنوان منتخب اول اتاق بازرگانی حذف میشم از چرخه اقتصادی کشور چون همراهشون نیستم، خب پس اون اصل رقابت پذیری رو تو اولین قدم آقایون زیر پا گذاشتن.
با تشکر از شما آقای بهزادیان.
من تشکر میکنم، لطفتون زیاد، روزتون بخیر.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
شنونده به نام ابوالحسنی از کرمان می نویسد دولت آقای احمدی نژاد انقدر تورم را بالا برد که ازدواج را برای جوانان سخت کرد. ما دردمان را به کی بگوییم؟
وزیران 30 کشور عضو سازمان تجارت جهانی از روز دوشنبه در ژنو تلاش دارند تا به توافقی بر سر چارچوب مقررات تجارت در سطح جهان دست یابند. 7 سال پس از آغاز گفتگوها در دوحه قطر برای آزادسازی تجارت جهانی، هنوز کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه نتوانستند درباره رژیم بازرگانی جهانی به توافق برسند. یکی از نکات مهم مورد اختلاف کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی یاران دادن به تولید کنندگان کشاورزی در کشورهای صنعتی است.
پس از اینکه مدت قانونی سرپرستی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز 28 تیر ماه به پایان رسید، محمود احمدی نژاد با دریافت دومین حکم حکومتی از رهبر جمهوری اسلامی توانست مهلت قید شده در قانون اساسی را که منقضی شده است به طور نامحدود تمدید کند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری صبح روز دوشنبه گفت آقای احمدی نژاد با نوشتن نامه‌ای با آیت الله خامنه ای خواسته بود که با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی حسین سمسامی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و تعطیلات تابستانی مجلس، وی تا شروع به کار مجدد مجلس همچنان در پست سرپرستی به کار ادامه دهد که آقای خامنه ای با این درخواست موافقت کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان اصولگرا در روزهای اخیر با انتقاد به بی‌توجهی رئیس جمهور به قانون اساسی خواستار دخالت قوه قضاییه و شورای نگهبان در این زمینه شده بودند. این دومین باری است که آیت الله خامنه ای با یک حکم حکومتی به داد محمود احمدی نژاد میرسد. در اسفند ماه گذشته نیز پس از مخالفت مجلس با لایحه دوفوریتی دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات، باز هم حکم حکومتی منجر به برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی شد.
و اما در حالی که برنامه هسته‌ای ایران از نظر سیاسی به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین المللی تبدیل شده است، ایران میگوید هدفش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. ایران قصد دارد در کنار نیروگاه بوشهر 6 نیروگاه جدید هسته‌ای بسازد. اما آیا ساخت این نیروگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ سه پژوهشگر سرشناس آمریکایی در مقاله‌ای در گاهنامه بررسی‌های عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلاش دارند به این پرسش پاسخ دهند. توماس فود، مدیر ارشد برنامه‌ریزی در بخش امنیت ملی در آزمایشگاه ملی ایالت واشنگتن وابسته به وزارت نیروی آمریکا که یکی از این سه پژوهشگران است، در گفتگویی با همکارم حسین آریان و در پاسخ به اولین سوال وی مبنی بر اینکه آیا ایران توانایی لازم برای تولید سوخت هسته‌ای را دارد و یا مجبور است این سوخت را از خارج وارد کند، چنین می‌گوید. توماس وود:
Our assessment of this experience for the Iranian technological capability is that a great deal would have been learned during that reactor construction process.
ایران تجربه زیادی از برپایی راکتور بوشهر به دست آورده است. با این حال ایران به کمک کشورهای خارجی برای ساختن راکتورهای جدید نیاز دارد. البته ایران در جریان برپایی 6 راکتور هسته‌ای که در برنامه دارد ممکن است به درجه ای از خودکفایی برسد. با این حال ایران در حال حاضر توانایی فنی لازم برای تأمین سوخت این راکتورها را ندارد. یکی از مراحل تهیه سوخت هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم است که از دیدگاه آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اهمیت سیاسی دارد. اگر ایران صرفاً به دنبال تهیه سوخت هسته‌ای برای راکتورهای آتی خود باشد، لازم است از خارج سوخت وارد کند. برآوردهای ما نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی خرید سوخت از خارج به مراتب ارزان‌تر از تهیه سوخت در ایران است. با این کار ایران می‌تواند برای سوخت هر راکتور سالی 100 میلیون دلار صرفه‌جویی کند.
با این حال ایران می‌خواهد از نظر سوخت هسته‌ای خودکفا باشد. آیا معادن اورانیوم ایران جوابگوی این کار هست؟
Our assessment based on data that Iran has supplied to the IAEA.
ارزیابی ما با توجه به اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است، نشان می‌دهد که منابع شناخته شده اورانیوم در ایران می‌تواند سوخت 1 راکتور را برای 10 سال تأمین کند. گویا که از منابع بالقوه اورانیوم در ایران میتوان سوخت 1 راکتور برای 75 سال را تهیه کرد. میزان اورانیوم منابع بالقوه در ایران یا کم است یا کیفیت آن پایین است و تهیه سوخت از این نوع اورانیوم بسیار گران خواهد بود. در مجموع ایران اورانیوم کافی برای تهیه سوخت 6 راکتور را ندارد.
ایران میگوید استفاده از انرژی هسته‌ای باعث خواهد شد که نفت بیشتری را به خارج صادر کند و بر درآمد خود بیفزاید. همینطور است؟
We believe that that is a valid argument to some extent.
به باور من این استدلال یعنی جایگزینی انرژی هسته‌ای با انرژی تولید شده از مصرف نفت تا حدی درست است. ایران در حال حاضر 18% برق خود را که حدود 34 گیگاوایت است از مصرف نفت تولید می‌کند. این تقریباً معادل 4 تا 5 راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی است. اگر این تعداد راکتور در مکانهای مناسب نصب شوند و به شبکه برق سراسری کشور پیوند داده شوند، می توانند جایگزین برق تولید شده از مصرف نفت باشد. استدلال ایران با توجه به سیر سعودی قیمت نفت درست است.
به گفته مقامهای ایران، نیروگاه بوشهر در سال جاری عملیاتی خواهد شد. ایران هزینه سنگینی را برای این نیروگاه که از زمان شاه شروع شد متحمل گردیده. آیا بازدهی نیروگاه بوشهر ارزش این هزینه و سرمایه گذاری سنگین را دارد؟
همه کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای ساختند کم و بیش با این مسئله روبرو شدند. در مسئله نیروگاه بوشهر باید به جلو نگاه کرد. نگاه به گذشته و برآورد هزینه‌های متحمل شده راه به جایی نمی‌برد. ایران به برداشت خود راه درستی را برای تلفیق منابع گوناگون برای تولید برق انتخاب کرده است. بنابراین میتوان گفت هزینه‌ای را که ایران برای پروژه نیروگاه بوشهر متحمل شده احتمالاً 8 تا 10 میلیارد دلار میتواند درسی برای آینده و ساختن نیروگاه‌های جدید باشد. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، اتمام پروژه بوشهر معقول به نظر میرسد. اما سوال مهم این است که هزینه برپایی نیروگاه بعد از بوشهر و نیروگاه‌های دیگری که ایران در برنامه دارد چه خواهد بود؟ برآورد دقیق این هزینه در حالی که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند بسیار مهم است.
ایران منابع عظیم نفت و گاز دارد. با این حال 40% از نیاز نفت و بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. آیا سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به صنایع نفت و گاز ایران را زودتر به خودکفایی نمی‌رساند؟
My judgment is that solution of the gasoline import problem for Iran's energy economy is its most pressing problem.
به باور من مسئله خرید نفت و بنزین از خارج مهمترین مسئله ایران است. حل این مسئله مهمتر از پروژه‌های هسته‌ای است. یکی از مشکلات ایران این است که بازدهی پالایشگاه‌هایش بسیار پایین است و مصرف بنزین در آن کشور در حال افزایش. حل این مسئله ارجحیت دارد و ایران توانایی فنی لازم برای این کار را دارد.
آیا ایران واقعاً به دنبال آن است که از نظر انرژی خودکفا باشد یا اینکه سعی دارد تحت لوای این هدف اعلام شده به سلاح هسته‌ای دست یابد؟
این یک سوال حساسی است که جامعه جهانی نیز با آن روبروست. این سوال خارج از حیطه موضوعات اقتصادی است. با این همه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رفتار ایران از نقطه نظر سرمایه‌گذاری و ارجحیت‌های آن با هدف آن که خودکفایی در امور انرژی است تطابق کامل ندارد. جدا از بررسی‌های ما، سایر بررسی‌ها هم نشان داده که بخشی از برنامه هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای.
گفتگوی همکارم حسین آریان با توماس فود، مدیر ارشد برنامه‌ریزی در بخش امنیت ملی وابسته به وزارت نیروی آمریکا را درباره اهمیت و توجیه اقتصادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌شنیدید. به اطلاعتون می‌رسونم که این گفتگو به طور کامل روز دوشنبه پس از خبرهای ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران در برنامه گفتگوی ویژه پخش خواهد شد.
به گفته مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، رژیم تجاری کشور در هیئت دولت تصویب و نهایی شده و به زودی ابلاغ می شود. وزیر بازرگانی گمان زنی هایی درباره کاهش نرخ برابری دلار را جدی خواند و گفت به علت کاهش ارزش دلار نمی توان قیمت ارز را همچنان ثابت نگه داشت، چرا که به گفته او موجب انتقال تورم به داخل کشور خواهد شد و این دقیقاً اتفاقی است که اکنون شاهد آن هستیم. مسعود میرکاظمی تاکید کرد پیشبینی حمایت‌های ویژه برای صادرات غیر نفتی در صورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نرخ ارز در برنامه دولت قرار داد.
آنچنان که این هفته در خبرها آمده بود، فدراسیون بین المللی سهام با بررسی 53 بورس جهان در ماه ژوئن خرداد ماه، دو بورس تهران و عمان در اردن را از سودآورترین بورس‌های دنیا ارزیابی کرد. در این باره از دکتر علیرضا احمدی، کارشناس بورس و تحلیلگر سیاسی
از جزئیات این ارزیابی پرسیدم. آقای احمدی، روز شما بخیر در تهران.
منم روز خوبی رو برای شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا آرزومندم.
معیارهای این ارزیابی چی بوده در وهله اول؟
معیارها و شاخصهای ارزیابی: یکی، رشد شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به ماه گذشته و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته هستش که در مجموع این دو معیار و مؤلفه بیانگر و نمایگر این هستش که شاخص بورس تهران در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل و سال قبل رشد بسیار بالایی داشته.
خب حالا چرا بورس تهران یکی از سودآورترین بورس ها در ماه خرداد بوده؟
من 4 تا پارادایم رو میتونم برای این داستان در واقع تعریف بکنم. پارادایم اول این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد جزیره‌ای و منفک از سایر اقتصادهای دنیا است. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست. از طرف دیگه به همین دلیل نوسانات و تلاطمات اقتصاد بین الملل بر بورس های جهانی و بورس های معتبر بر بورس تهران به دلیل جزیره‌ای بودن و منفک بودن اقتصاد تهران و بورس تهران از دنیا تاثیرگذار نیست. دلیل دوم در واقع رکود و نزول و سقوط شدید بورس تهران در 3 سال اخیر هست که باعث شده بعد از یک سقوط 3 ساله ما شاهد یک رشد نسبی و یک جنب و جوش نسبی در بورس تهران باشیم. دلیل سوم رکود شدید بخش مسکن در ایران و مستغلات در ایران از اسفند ماه سال گذشته تا کنون است که باعث سرازیر شدن نقدینگی گسترده و حجم این بخش به سمت بورس تهران و رشد شاخصهای بورس تهران شد. و دلیل و مؤلفه چهارم استراتژی‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های جدید و هوشمندانه مدیران و رهبران جدید شرکت و سازمان بورس تهران هستش که باعث جلب اعتماد نسبی سهامداران به خرید سهام در بورس تهران در 4-5 ماه اخیر شده هستش.
سپاس از آقای احمدی. ما در ادامه مجله بار دیگر با ایشون درباره رویدادهای بورس هم صحبت خواهیم کرد.
مرسی، متشکرم.
به گفته کمال سیدعلی، معاون وزیر بازرگانی، بر اساس دستورالعمل ارائه تسهیلات برای صادرکنندگان، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی با ضمانت صندوق ضمانت صادرات می‌توانند از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی به صادرکنندگان پرداخت کنند. رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران می‌گوید علاوه بر بانک‌های توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن، بانک‌های خصوصی تا سقف 50 میلیون دلار و بانک‌های دولتی تا سقف 100 میلیون دلار می‌توانند از حساب ذخیره در راستای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان برداشت کنند. معاون وزیر بازرگانی اظهار امیدواری کرد که با این گونه حمایت‌ها سقف صادرات از 21 میلیارد دلار در سال 86 به 25 میلیارد دلار در سال 87 برسد.
خب زمان اون رسیده که باز به تهران برویم و از آقای احمدی درباره رویدادهای بورس در هفته ای رو که پشت سر میگذاریم بپرسیم. آقای احمدی، از بورس تهران در هفته ای که گذشت چه میشه گفت؟
بورس تهران در واقع هفته بعدی رو پشت سر گذاشت. در هفته جاری ما شاهد سقوط شدید شاخصهای بورس بودیم. متاسفانه این هفته از منظر ارزش معاملات و رشد شاخصها و از منظر استقبال عمومی اصلا قابل مقایسه با هفته های گذشته به ویژه خرداد ما و اوایل تیر ماه سال جاری نبودیم و هفته بسیار بدی رو در بورس تهران پشت سر گذاشتیم.
روز دوشنبه بورس شاهد سقوط شاخص ها بود. دلیل این سقوط چی بود؟
دلیل سقوط ها برمیگرده به نتایج منتشره از اجلاس گروه 5 به علاوه یک با مسئول پرونده هسته ایران سعید جلیلی که این گمان زنی رو در نزد فعالان سرمایه گذاران بازار بورس تهران به وجود آورد که ممکنه این پرونده در 2 هفته آینده با چالش ها و گرهگاه های مواجه بشه. به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار ترجیح دادن سهام در اختیار خودشون رو بفروشن تا از این طریق منتظر نتایج تحولات پرونده هسته ایران باقی بمونن و همین فروش گسترده سهام باعث نزول شدید شاخص ها در روز دوشنبه شد.
خب چه بخش هایی از اقتصاد و یا چه شرکت هایی تأثیر بسزایی در رویدادهای بورس داشتند؟
در هفته ای که گذشتش ما شاهد ادامه نزول سهام شرکت های فولادسازی و شرکت های سنگ آهن در بورس تهران بودیم. از طرف دیگه شاهد استقبال شدید مردم و فعالان بازار سهام کابل های مخابراتی شهید قندی به دلیل برنده شدن این شرکت در مناقصه صادرات 150 میلیون دلاری فیبر نوری به سوریه بودیم. از طرف دیگه ما شاهد ادامه رکود در سهام شرکت های سیمانی بودیم به دلیلی که سهام شرکت های سیمانی در هفته های گذشته به شدت رشد کرده بود. در مجموع اکثر شرکت های بورس تهران در هفته جاری هفته بعدی رو پشت سر گذاشتن و معدود شرکت هایی مثل شرکت پارسوی، شرکت مثل باهنر و برخی شرکت های دیگه با استقبال بسیار خوبی از سرمایه گذاران مواجه بودن که دلیل اون افق و دورنمای مثبت این شرکت ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی است که باعث رویکرد سرمایه‌گذاران به این سهم‌ها شد.
کدام شرکت‌ها به طور چشمگیر در این رویدادهای بورس تأثیر داشتند در هفته‌ای که پشت سر می‌گذاریم؟
بله، خبرسازترین شرکت پارس متال بود. این شرکت 3 سالی که نمادش در بورس متوقف شده، سهام اون به شدت سقوط کرده. جالبه بدونی که سهام شرکت از 340 تومان الان به زیر 100 تومان سقوط کرده.
خب چه پیش‌بینی دارید از هفته آینده؟
هفته آینده رو در مجموع من نسبت به هفته جاری بهتر و مثبت‌تر ارزیابی می‌کنم، اما روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها در هفته آینده قطعاً تداوم پیدا خواهد کرد.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران.
متشکرم، مرسی، ممنون.
خب به پایان مجله رسیدیم خانم کریمی.
تا مجله اقتصادی آینده،
من فریدون زرنگاه
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار گفته،
روز و شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
برنامه اقتصادی رادیو فردا بود که با شنیدن این برنامه مجله نیمه شب ما هم در اینجا پایان میگیرد. تا لحظات دیگر مروری خواهیم داشت بر چند خبر. شب خوش. نیما تمدن.